بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 369 صفحه 22. قال اول استخلافه على المدینه فیعم للاجماع. بحثت دلائلی داشتیم که خلافت بلافصل حضرت امیر رو اثبات می کردن. از جمله اون دلائل اینه که پیغمبر در یکی از غزواتشون که می خواستن از مدینه خارج بشوند، حضرت امیر رو در مدینه خلیفه خودشون قرار دادن و منافقین شروع کردن به خبر تراشیدن، گفتن که چون بر پیغمبر سنگین بوده که دامادشو ببره و خواسته از او پرهیز کنه، او رو در مدینه باقی گذاشته و خودش عازم سفر شده. حضرت امیر خبر رو به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسوندن که منافقین درباره من این چنین میگن. حضرت فرمودن دروغ میگن، من تو رو تو مدینه گذاشتم که خلیفه من باشی، آیا راضی نیستی که به من نسبت من به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟ اینم دلیل دیگریست، دلیل نقلی دیگریست بر خلافت بلافصل حضرت. اما دلیل بودنش به این صورت تشکیل میشه که حضرت خلیفه بر مدینه شدند و بعدم عرض نشدند، نه در وفات پیغمبر عرض شدن، نه قبل از وفات پیغمبر عرض شدن، نه بعد از وفات. البته روشنه که بعد از وفات نمیشه کسی رو عرض کرد. منظور نیست که بعد از وفات پیغمبر فرموده باشن تو معزولی یا منصوبی، بلکه منظور اینه که پیغمبر کلامی نفرمودن که ناظر به این باشه که بعد از وفات من تو دیگه جانشین من نیستی. نه در زمان حیاتشون حضرت رو عزل کردن و نه هم در زمان حیاتشون فرمودن که تو بعد از من معزولی، هیچ کدام نبوده. پس این نسب ادامه پیدا کرده و خلافتی که حضرت به ایشون واگذار کردن از ایشون پس گرفته نشده. و اجماع هم داریم که کسی که بتواند مدینه و خلیفه بر مدینه باشد، خلیفه و سایر بلاد هم خواهد بود. پس نتیجه این می شود که حضرت امیر علیه السلام خلیفه است مطلقا، نه تنها بر مدینه بلکه بر بقیه جاها هم. و این خلافت ایشون هم خلافتی است که استمرار همون خلافت قبل. تا اینجا نتیجه این شد که اگر کسی بر مدینه خلیفه شود و عدل نشود، خلیفه خواهد بود و بالاجماع خلیفه بر کل بلاد خواهد بود. بعد اشکالی میشه و اون اشکال اینه که پیغمبر غیر حضرت امیر رو هم بر خلافت مدینه نصب کردند، پس اونها هم باید این چنین باشن، خوشم حضرت امیر داشته باشن. جواب بیدن که بعضی از اونها رو بعدن عرض کردن، بعضی ها رو هم عرض نشدن، درسته، ولی اونها ادعای امامت نداشتن و اجماع بر عدم امامتشون منعقده، نه خودشون ادعای امامت داشتن، نه اصلا کسی از مسلمین اونها رو امام میدونه. بنابراین نمیتونیم بگیم نسب اونها به خلافت دلیل بر بقای خلافتشونه. اونایی که عزل شدن که خب خلیفه نیستن، اونایی هم که عزل نشدن اجماع بر عدم امامتشون منعقده، بنابراین بازم خلیفه نیستن. از این جوابی که نسبت به این اعتراض داده میشه سلام علیکم، از این جواب به دست میاد سلام علیکم به دست میاد که کسانی میتوانن خلیفه باشن که سه تا شرط داشته باشن. ما الان بیان کردیم کسانی میتونن خلیفه باشن که دو شرط داشته باشن، اشکال جوابی گفتیم، از این جواب شرط سوم هم به دست آمد. معلوم شد کسانی میتونن خلیفه باشن که سه تا شرط داشته باشن. شرط اول این که در زمان پیغمبر از جانب پیغمبر بر مدینه خلیفه شده باشند. شرط دوم اینه که عزل نشده باشند. شرط سوم اینه که اجماع بر عدم امامتشون منعقد نشده باشه. اگه کسی این سه شرط داشت خلیفه است، بعد از پیغمبر خلیفه است، نه تنها بر مدینه بلکه بر مدینه و سایر بلاد، که این سایر بلاد رو به خاطر اجماع ملحق میکنی. خب این کبرای قضیه است که هر کس که این سه شرط رو داشت خلیفه است. صغرا اینه که حضرت امیر این سه شرط رو داشتن، نصب شدن به خلافت بر مدینه، عزل نشدن و اجماعی بر عدم امامت ایشون منعقد نشده. نتیجه این صغرا و کبرا اینه که ایشون خلیفه هستن. خلیفه هستن در کل بلاد لل اجماع. اجماع داریم که اگر کسی بر مدینه خلیفه شد در سایر بلاد هم میتواند خلیفه باشد. اینم دلیل دلیل دیگری بر اسمت بر خلافت بلافاصله حضرت امیر که توضیح داده شد. البته یه مطلبی باقی مونده که اون وقتی رسم عرض میکنم. صفحه 369 هستیم، سطر 20. والاستخلافه علی المدینه، دلیل دیگر بر خلیفه بودن حضرت امیر این است که ایشون خلیفه شدند بر مدینه، ازشون طلب شد که خلیفه پیغمبر باشن بر مدینه و این سمت به ایشون داده شد. فیعمو یعنی خلافت ایشون شامل غیر مدینه هم می شود. درسته که بر مدینه خلیفه شدند، ولی خلافتشون شامل غیر مدینه می شود لِل اجماع. اجماع داریم که اگر کسی بتواند خلیفه بر مدینه باشد می تواند خلیفه بر سایر بلاد هم باشد. اقول هذا دلیل آخر علی امامتی علیه السلام و تقریب دلیل اینه که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم استخلفه علی المدینه، حضرت رو بر مدینه خلیفه قرار دادن. و ارجف المنافقون به امیر المؤمنین علیه السلام، ارجف اگر با با نیاد به معنای فتنه، اخبار فتنه انگیز گفتن و دیگران رو تحریک کردنه، اما در اینجا با با آمده، ارجف به امیر المؤمنین. ارجف به یعنی خازفیه، کسی وارد بشه درباره شخصی صحبت کنه میگن ارجفی. البته خب پیداست که منافقون وقتی در مورد حضرت امیر صحبت میکنن صحبت نیک نمیکنن، صحبت بد میکنن. همونطور که عرض کردن خود حضرت امیر هم بعدن نرمشو که چی فرمودن. ارجف المنافقون به امیرالمومنین علیه السلام یعنی حرف زدن، منافقون نسبت به حضرت حرف زدن، حالا حرفشون رو بعدن نقل میکنن. فخرج حضرت امیر علیه السلام الى النبی و قال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان المنافقین زعموا که انک خلفتنی استثقالا و تعرضا منی، تو منو در مدینه جا گذاشتی و همراه خودت نبردی استثقالا، چون همراهی منو سنگین میشمردی و ناراحت بودی از اینکه من همراهت باشم، و تعرضا منی منو همراه خودت نبردی به خاطر اینکه از من پرهیز میکردی. منافقین دارن این چنین شایعی را پخش میکنن بین مردم که پیغمبر از حضرت امیر ناراحت بودند و لذا ایشون رو همراه خودشون نبردن. فقال علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کذب، انما خلفت کلمه ترکت برائی، من تو را خلیفه خودم قرار دادم، با آنچه که ترک کردم در مدینه گذاشتم و با خودم نبردم که تو اونها رو سرپرستی کنی، هر چی که هست، هر چی که من سرپرست اونها بودم گذاشتم که تو سرپرست اونها باشی. فرج برگرد به منصب خودت، به همون خلافتی که بهت دادم. فخلفنی، خلیفه من باش، جانشین من باش، کارهایی رو که من انجام میدادم در نبود من تو انجام بده. افلا ترضی یا علی ان تکون منی به منزلت هارون و من موسی، نمیخوای نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی باشی، جز اینکه لا نبی بعدی، که فرقی با هارون نداری جز اینکه هارون میتوانست پیغمبر باشه و تو نمیتوانی، فقط فرق همینه. یعنی در مابقی چیزها همه مثل هارون باش، که اینو استدلالشو جلسه گذاشته گفتیم. خب تا اینجا ثابت شد که حضرت خلیفه بر مدینه بودن. و اذا کان خلیفتن خلیفته علی المدینه فی تلک الحال، اگر حضرت امیر خلیفه پیغمبر باشن بر مدینه، فی تلک الحال، یعنی در این حالی که پیغمبر از مدینه خارج شدن و خواستن کسی جانشین ایشون باشه و سرپرست کارهای ایشون باشه. ولم یعزله قبل موته ولا بعده، و پیغمبر هم ایشون رو عزل نکردن، نه قبل از موت خودشون و نه بعد از موت، عزل کردن بعد از موت عزل نکردن. یعنی چی؟ یعنی نفرمودن که بعد از من تو دیگه خلیفه نیستی، ولا بعد از موت که نمیشه عزل کرد. در زمان حیات برای بعد از موت عزلی رو ننوشتن. اگر کسی این چنین باشد، استمرت ولایته علیها، ولایت این چنین کسی بر مدینه استمرار پیدا می کند. خب مطلبی که از خارج نگفتم اینه که ما می خواهیم نفی خلافت دیگران رو بکنیم، ثابت کنیم که دیگران خلیفه نیستند. اینو می دونیم، هم عقلا می دونیم هم شرعا می دونیم که در یک شهر دو تا خلیفه معنی نداره. پیغمبر تا وقتی خودشون هستن خودشون به رساله کارا رو انجام میدن، وقتی هم رفتن خلیفهشون انجام میده، دیگه هیچ کسی دو تا خلیفه نیست، دو تا خلیفه با هم جمع نمیشن. حالا که ثابت شد حضرت علی خلیفه بر مدینه هستن، نتیجه گرفته میشه که دیگران خلیفه نیستند. و شاید بتونیم بگیم اصلا خود نسب حضرت علی به خلافت معناش اینه که دیگرانی که قبلا خلیفه من در این شهر بودن معزولند، یعنی خود همین نسب یه نوع عزلی باشه برای دیگران. ولی بر فرض هم اینه ندیم، لاغلش اینه که خلافت دیگری رو بر مدینه دیگه اجازه نمیدیم، چون دوتا خلیفه در یک شهر معلوم نداره. وقتی که شخصی نتوانست خلیفه بر مدینه باشد، یعنی دیگران نتونستن خلیفه بر مدینه باشد به خاطر اینکه حضرت امیر در اونجا خلیفه و دوتا خلیفه هم در یک زمان ممکن نیست، اگر کسی نتوانست بر مدینه خلیفه باشد، نمیتواند بر شهر دیگر هم خلیفه باشد. پس خلیفه دیگر هم از مدینه هم از شهرهای دیگه قطع میشه و نفی میشه، و حضرت امیر خلیفه بر مدینه میمانند. و اجماع هم در شهادت میده که اگر کسی خلیفه بود بر مدینه، خلیفه بر سایر بلاد هست، بنابراین حضرت میشن خلیفه بر کل شهرها، دیگران خلیفه نمیشوند بر هیچ شهری، و این نتیجه میده که حضرت خلیفه هستند. فلا یکون و غیره خلیفتن علیها، حالا که استمرت ولایت حضرت امیر بر مدینه، با توجه به اینکه دو نفر نمیتونن در یک شهر خلیفه باشن، فلا یکون و غیره حضرت امیر خلیفتن علیها، خلیفتن علی المدینه، پس دیگران خلیفه بر مدینه نیستن. اگر خلیفه بر مدینه نیستن، خلیفه بر شهر دیگه هم نیستن. و اذا انتفت خلافت و غیره علیها، اگر خلافت غیر حضرت امیر بر مدینه منتفی شد، انتفت خلافته، خلافت او زمینش به غیر برمیگرده، به حضرت امیر بر نمیگرده، انتفت خلافت اون غیر بر غیر مدینه هم، یعنی اگر بر مدینه نتوانست خلیفه شود، بر غیر مدینه هم خلیفه نخواهد بود، پس به طور کلی مسلوب خلافته و حضرت امیر باقی میمونه که خلافتش بر مدینه ثابته و اجماع دلالت میکند که خلیفتش بر خلافتش بر جای دیگر ثابته. وقتی ایشون میشه خلیفه بلا منازع، دیگران که سلب خلیفه ازشون شده، هیچ چیز، که خود ایشون خلیفه تنها. لیل اجماع یعنی اجماع داریم که اگر کسی خلیفه نشد بر مدینه، نتواند خلیفه باشد بر مدینه، نمیتواند خلیفه باشد بر سایر بلاد. همونطور که اجماع داریم که اگر کسی توانست خلیفه بشود بر مدینه، میتواند خلیفه شود بر سایر بلاد. فسبب بله همه اتفاق داریم، بله همه اجماع یعنی همه اجماعی که ما در اینجا میگیم اجماعی است که سنی هم قبول داشته باشن. اجماع یعنی اتفاق الکل. ما میگیم اجماع از باب حضور معصوم حجته، اونا میگن از باب اتفاق الکل حجته. ما میگیم اتفاق الکلی که معصوم هم درش هست در اینجا بوده که هم اجماع مبنای اونها حجت حاصل باشه، هم اجماع مبنای ما. اگر اجماع مبنای ما حاصل باشه که نمیتونیم اینو بر علیه سنیا به کار بگیریم. اجماعی که اونها معتقدن باید برقرار باشه. پس اجماعی که در اینجا هست یعنی اتفاق الکل که در از جمله اون کل معصوم هم هست. وقت به این ترتیب هم مبنای اهل سنت رو در اجماع حفظ کردیم، هم مبنای شیعه رو. فسبت الخلافت له علیه السلام، ثابت شد که برای امام علیه السلام خلافت هست، هم بر مدینه هم بر غیر مدینه. تا اینجا عرض کردم دو تا شرط برای خلافت ما درست کردیم که هر دو شرط در حضرت امیر بود. یک شرط اینه که خلیفه بر مدینه شده باشند، شرط دوم این که عرض نشده باشند. حالا یه لا یقال فإنه یقال داریم که از این لا یقال فإنه یقال شرط سوم هم به دست میاریم که زمین میکنیم. لا یقال قد استخلف النبی صلی الله علیه و آله جماعتی را بر مدینه و بر غیر مدینه و معذالک فلیسو ائمه عندکم. با این که نصف شدن به خلافت بازم خلیفه نیستن پیش شما، پس ما که نصف به خلافت دلیل بر خلافت نیست، دلیل شما اونها را به خلیفه میدونستید. لحنا نقول جواب اینه که این نبعضه هم ازله علیه السلام، بعضی را حضرت در حیاتشون عزل کردن و دیگه خلیفه نمونده. ولباقون که عرض نشدن لم یقل احدون به امامتهم، هیچ کس خواهد به امامت اونها نبود، یعنی اجماع بر عدم امامتشون بود. از اینجا نتیجه میگیریم که شرط سومی هم برای خلیفه داریم. پس شرط اول اینه که خلیفه شده باشد بر مدینه، شرط دوم اینه که عرض نشده باشه، شرط سوم اینه که اجماعی بر عدم خلافتش منعقد نشده باشد. و هر شدیم هر سه شرط رو حضرت امیر دارن، پس حضرت امیر خلیفه هم.
این
دو تا شرط درش حاصل باشه این امام، ولی این نیستش که اگر بخواد
خلیفه
بشه اصلا باید این دو تا شرط درش باشه. ممکنه که تو برای سلام اصلا هیچ کسی برای خلیفه نیست. البته خلیفه کردن نمیدن، در این دلیل ما اینطوره. برای شرط نیست، نصب به عنوان خلیفه شرط نیست. اگر حضرت امیر در زمان حیات پیغمبر هیچ به خلافت هم نصب نمی شدن، همون قدیر خون کافی بود خلافت برایشون ثابت می شد. ما این دلیلمون اینطوره که چون نصب شدن به عنوان خلیفه بر مدینه و بعدم عرض نشدن و اجماعی بر عدم امامتشون نیست، پس امامت. تو این دلیل ما نصب به خلافت بر مدینه رو اعتبار کردیم، برای نه اعتباری نداره، لزومی نداره که همچین نصبی بشه. این دلیل ما اینه که حضرت امیر اینچنین شدن و عزل نشدن و اجماع در خلافت بر عدم خلافتشون نبود. پس سه شرطی رو که ما میتونیم در خلافت داشته باشیم ایشون واجب بودن. دلیل بعدی کلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که تصریح کردن که تو خلیفه من هستی، و این دلیل صریحه که قبلا هم ذکرش کردیم، در ذیل انذر عشیرتک الاقربین توضیح دادیم. برای قولی علیه السلام انت اخی و وسیجی و خلیفتی من بعدی. اخی دلالت نداره، وسیجی هم دلالت نداره. ممکنه وسیجی باشد بر برای کارهای مثلا شخصی، نه کارهای امت. اما خلیفتی در دلالت کامل داره، به خلیفتی من بعدی، من بعدی قید خلیفتی است. قید وصیی هم قرار داده بشه درسته، ولی قید اخی نیست، اخی من بعدی نیست. ایشون در زمان حیات پیغمبر هم برادر پیغمبر بودن، بعد هم همینطور. پس من بعدی رو یا مربوط میکنیم به خلیفتی، یا حداکثر مربوط میکنیم به خلیفتی و وصیی. و قاضی دینی، به کسر دال بخون، قاضی دینی نخون، قاضی دینی. قاضی یعنی محکم کننده، محکم کننده دین منی، چون دین من به وسیله تو استمرار پیدا میکنه و نشر پیدا میکنه، پس تو محکم کننده دین منی. البته بعضی هم قاضی دینی خوندن، یعنی دین منو ادا میکنی، دین منو ادا میکنی. این منصب خیلی مهمی نیست، ولی قاضی دینی که دین منو محکم میکنی منصب خیلی مهمه. کسی حق نداره در دین پیغمبر کوچکترین تصرف بکنه، ولی ایشون حق داره دینو محکم کنه. و این نشون میده که با بقیه رعایا و باقی اصحاب فرق داره. کسی که میتونه در دین تصرف کنه، بالاخره ولو تصرف به استحکام باشه، دیگران حتی هیچ جور تصرفی ندارن. ایشون تصرف میکنه، مستحکم میکنه، یعنی چی؟ یعنی فقط تبلیغ میکنه. اونی که مربوط حضرت امیرالمؤمنین نیست، همه موظفن تبلیغ کنن. محکم میکنی یعنی از نظر بیان هم محکم میکنی، از نظر نشر هم محکم میکنی، از نظر توسعه محکم میکنی، از همه جهت، چون مطلقه، چون مطلقه. بقا هم همینطور، بله، از نظر بقا هم محکم میکنی، از همه جهت. که قاضی دینی که توضیح نداده از چه جهت دین منو محکم میکنی، یعنی از همه جهت مطلق هم هست. معنی دیگر هم گفتم داور، قاضی داور به معنای به جا آورندن هست. قاضی دینی یعنی دین منو به جا میآوری، اجرا میکنی، یا همون که عرض کردم به معنی داور. داور در دین هم کم نیست. داور یعنی کسی میتونه قضاوت کنه در مورد دین من. و این وزیره، این سمت به هر کسی داده نمیشه. خود این قاضی دینی هم اعتبار مزید بر اعتبارات قبلی است. البته ما به قاضی دینی شاید تمسک نکنیم، به همون خلیفتی تمسک میکنیم، ولی قاضی دینی خلیفتی رو تأکید میکنه، تأیید میکنه. عقول هازا دل... البته قضا دینهو یعنی موت.
لاغت این قاضی دینی خلیفه رو پروپاس کنیم به معنی مثلا
امور شخصی رو، چون بعدش کلمه دین آمده. بله، امور شخصی نیست. هر چیم قاضی دینی باشه مربوط امور شخصی میشه.
خلیفه هم میتونه بیا آقا کار شخصی.
نه، اما قاضی دینی نه دیگه، کار شخصی نیست، مربوط به دین. خلیفه نوعاً به کار شخصی، به کار شخصی مربوط نمیشه. خلیفه من بعدی کار شخصی نیست، چون وصی رو گفته. کار شخصی رو میتونیم به وصی واگذار کنیم، کار عمومی به خلیفه. از چه دام قضا دینهو یعنی مرد، و اینجا مناسب نیست اصلا. البته یک قضا دینهو هم داریم که دینش رو ادا کرد، اون مناسب هست اینجا، ولی اعتبار بالایی نیست. البته از چه دام ما به قاضی دینی توسط نمی کنیم. کسی ممکنه بگه در اینجا قاضی دینی خونده میشه، چون اینو چون دلیل نداره برای اینکه به کس دال بخون، دلیل ارائه نداده. ممکنه کسی بگه قاضی دینی میخونی، یعنی تو هستی که بعد از من دیون منو ادا میکنی. وقتی این دیگه هیچ دلالتی بر خلافت نمی کنه، حتی تایید خلافت هم نمی کنه. لذا ما به قاضی، ما به قاضی دینی تمسک نمی کنیم.
وقتی راوی تنفق میده که به کسی دار، وقتی خواجه خودش گفته.
ظاهرا این کلام خواجه است. باید نگاه کرد، ظاهرا ذیل روایت نیست که راوی گفته باشه. اقول هذا دلیل آخر علی امامت علی علیه السلام و تقریر اون دلیل اینه که نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال برای به حضرت انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی به کسی دار و هذا نص صریح علی الولایه و الخلافه علی ما تقدم. علی ما تقدم در کتاب ما صفحه 367 بود، در مسئله خامسه، در ذیل کلام مصنف که گفت نص الجلی داشتیم، همین روایت رو داشتیم که اخی و خلیفتی و وصی من بعدی، انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی، که اونجا قاضی دینی هم خونده شد. البته عرض میکنم هر بجورش اگر راوی گفته باشه قاضی دینی، خب هستی این پیغمبر شنیده داری میگه، مثل اینکه خود پیغمبر فرموده باشن هیچی، فقط دینی خونده میشه. ولی اگر مصنف داری میگه قاضی دینی، چون دلیل اقامه نمی کنی قاضی دینی هم میشه خوند. ولی علی حالا اگر قاضی دینی بخونیم اهمیتش بیشتره. بعد
سید
اخی و وسیع و خلیفتی بعد فرمایه که قرض من ادا کن، این تنزل بعد خلیفه خوده. بله، این هم حرف خوبیه که اخی و وسیع و خلیفتی، این سیر تنزلی نمی کنه. حالا بگیم سیر افقی می کنه، لااقل سیر تنزلی نمی کنه. یه دفعه بعد از خلیفه بگه دین من ادا می کنی، که مقام بالای خلافت رو گفته، بعد یه دفعه یه مقام ادا کردن دین که هیچ وقت به خلیفه نمیرسه ذکر کنه، یه سیر تنزلی تو عبارت پیش آمده، در حالی که این سیر تنزلی نداره، یا سیر ترقی و سعودی داره یا لااقل سیر افقی داره. خواسته ها میتونید خواسته ها
میتونید
ادای دین نسبت به خلیفه چیزه، رابطه خاصه هم نداره، رابطه خاصه هم نیست. دلیل بعدی روشنه، میفرمان که حضرت امیر افضل اصحاب بودن و قبیح هست که افضل کنار گذاشته بشه و مفضول ترجیح داده بشه و اون وقت مفضول امام این افضل میشه. این قویه، هم عقلا قویه هم نقلا قویه. عقلا که روشنه، عقل هر کسی اصلا اجازه نمیده که مفضولی بیاد تفصیل داده بشه بر افضل، اصلا عقل اینجا تناقض میبینه، میگه که اگر مفضول که پس فاضل نیست، افضل نیست، اگر داری تفضیلش میدی بر افضل معلوم میشه افضله، پس میگی مفضوله یعنی افضل نیست، ترجیحش میدی عملا میگی افضل هست، پس هم افضل نیست به خاطر اینکه واقع گفته مفضوله، هم افضل هست به خاطر اینکه تو داری ترجیحش میدی، عملتون منتهی به تناقض میشه. این دلیل عقلی. دلیل نقلی هم که عرض کردیم قبلا، افهم یهدی الالحق احق و انجب تبع اما الله اما لا یهدی الا یهد، که قبلا آیه رو خوندیم. پس به دو دلیل، یکی نقلی یکی عقلی، ثابت میکنیم که افضل باید مقدم باشد و معنا ندارد که مفضول مقدم باشه. بعد میگیم که با حضرت امیر افضل بودن پس باید مقدم باشن، دیگران حق تقدم ندارن. قال ولهنه افضل، یه مقدمه صغرای بحث اینه حضرت امیر افضل بودن از بقیه اصحاب، کبرا اینه و امامت المفضوله قبیحة العقل، پس امامت سایر اصحاب قبیح العقل، قبیح هم که باشه نباید انجام بشه، امامت ایشون باید انجام بشه. اقول هذا دلیل آخر علی امامت علی علیه السلام و تقریر اون دلیل اینه که حضرت افضل است از غیرشون علی ما یأتی، چنانچه در مسئله هفتم بحثش میاد فضیلت های زیادی برای ایشون میشوریم و افضلیت ایشون اثبات میکنیم. فیکون هو الامام، این نتیجه است، فیکون هو الامام، یعنی اگر ایشون افضلن پس امامن، زیرا که افضل باید مقدم بر تقدیر بشه. لان تقدیم المفضول تعلیل برای این فیکون هو الامام، ولی ایش میشه کبرا هم قرارش داد و کبرا است در عبارت خواجه کبرا قرار داده شده. فیکون هو الامام لان تقدیم مفضول که در اینجا سایر صحابه هستند بر فاضل که در اینجا حضرت امیر حضرت امیرن قبیح هست، هم عقلا هم لسان. لسان عطف بر عقلنه، گویا که به جای عقلن فرموده للعقل و میگه ولسان. الان متقدم در صفحه 366 این کتاب ما سطر هفتم گفتیم که در مسئله سوم، در مسئله سوم فی ان الامام یجب ان یکون افضل من غیره، سطر هفتم آیه خوندیم افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، که این قول خدا رو گفتیم دلیلی نقلی که دلالت میکند بر اینکه افضل باید مقدم شود و مفضول حق تقدم ندارد. بله، ابن سینا میگه که اگر معارضه افتاد بین دو مدعی خلافت که یکی اعلم بود و یکی اعقل، ما باید اعقل رو مقدم کنیم بر اعلم. اگر معارضه افتاد بین دو مدعی خلافت، هر دو باید مدعی خلافت باشن و بینشون معارضه بیفته، یکی اعلم باشه یکی اعقل باشه، گفته اعقل رو مقدم میکنیم اعلم رو نه. یعنی در دو تا ترجیح که یکی اعلمیت یکی اقلیت، جانب اقلیت رو میگیریم. بعد داره کما فعل علی و عمر، این عبارت تو کلام نسینا هست، کما فعل علی و عمر، که علی اعلم بود عمر اقل بود و در مخالفت در تعارضی که بین این دو تا پیش آمد اقل مقدم شد و علی هم حتما تن داد به این قضیه، چون دید قانونه که باید اقل مقدم بشه. این حرفی که ابن سینا در آخر شفا در آخرین فصل از مقاله دهم شفا ذکر، آخرین مقاله و آخرین فصل که دیگه خود بعدش کتاب شفا تمام
شد.
بله بله، جواب این سوال اینه که منظورتون از عقل چی هست؟ کیو میگید عقل؟ عقل یعنی آدم زرنگ که بدون توجه به دستورات الهی بخواد کاری رو قبضه کنه یا کاری رو انجام بده، یه منظورتون اینه؟ خب بله، عمر عقل بوده، معاویه هم عقل بوده که هر چی رو به هم ریخته تا بالاخره به منظورش برسه، اینو بهش میگن عقل. اگه عقل این باشه اونا عقل بوده، ولی اگر عقل عقل اصطلاحی باشه، یعنی کسی که عقلش بیشتره، قوه عقلش بیشتره و او رو به سمت کمال دعوت میکنه و حکومت رو بر قوای حیوانیش میکنه، پیداست که از تعبیر عقل بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. بله دیگه، همون معنی اصطلاحی که برای عقل میگیم، همون معنی اصطلاحی که برای عقل میگیم، اگر منظورتون از عقل اون باشه خب پیداست که از تعبیر عقل بوده، اصلا عرض کردم جای مقایسه نیست، همونطور که در عالمیت جای مقایسه نیست، در عقلیت هم جای مقایسه نیست. این جوابی که بنشینا میگه وقت تازه ما نداریم که حضرت تن دادن، البته ابن سینا نمیگه تن دادن، یعنی ما نداریم که حضرت تن داده باشن به این ترجیح، مقابله کرده، در حالی که اگه قانونی باشد که عقل مقدم بشه حضرت امیر اولا به اینه که قانون رعایت کنه، در حالی که این رعایت نشده اعتراض کرده حتی حاضر بیعت نشده، بعدم که به زور بیعت ازش گرفتن خونه اصحاب رفته برای دفاع از خودش در زده و تقاضا داشته که دفاع کنید از من و اونا قبول نکردن. اینا جواب ابن سینا. ولی حالا آیا ابن سینا حرف رو زده؟
قبول کردن این همه بلایای عظیم رو متهم دلن میشدن و
بله بله قبول نکرد. اصلا پیداست یه تاریخ نشون میده که ایشون قبول نکرد. خب بله بله اینم شاید بتونیم بگیم اصلا کسی که اعلمه اقل هم هست، چون علم بله علم اونیست که علم اونیست که قضای عقل باشد. خب هر کی عقل اعلم باشه اقل هست، نمیشه انفکاک داد. بله اونا منظورشون از اقل همونیست که من عرض میکنم، زرنگ تر، زرنگی، نفهمیدگی، نه تعقل کردن، زرنگ بودن، یعنی سیاست مدار تر بودن به طوری که بتونن کشوری رو اداره کنن هر جو شد. منظور از اقل اینه. خب اگه این باشه که خب پیدا سرز دلی اقل نبودن. اما حالا مطلب بعدی اینه که آیا ابن سینا حرف زده؟ آیا ابن سینا گفته که ما فعل علی و عمر؟ تو عبارتش هست ولی آیا گفته؟ محققین معتقدن که ابن سینا نگفته و این کلام کلام ایشون نیست. شاهدش هم اینه که در تمام کتابای ابن سینا شما ورق بزنید جایی نمیبینید که ایشون اسم برده باشه. همیشه قانون کلی گفته، مگه بخواد کسی رو هو کنه. در 97 اونجایی که میخواد اتحاد عاقل و عقول رد کنه اسم فرفوری رو برده که شخصی بوده به نام فرفیروس، عمل لهم کتابا یسمع علیه، کتابی نوشته که خیلی مشا بر این کتاب ثنا میکنن، تمجید میکنن، ولی مشا نفهمیدن که این کتاب چی نوشته و هو لا یفهم و خودشون لم یفهم و خودشون نفهمید. اینجا که میخواد هو کنه تش اسمشون میبره. این در جای دیگه ما نداریم که اسم کسی رو برده بشه. بله در مثال ها سقراط مثال زده، اونجایی که میگه اگر با کلی بخوای شخص رو بفهمی نمیفهمی، سقراط رو مثال زده، میگه سقراط به صورت کلی اگر تبیین کنی پسر فلان است و کی است و کی است، اینا دلیل بر شخص نمیشه مگر این سقراط رو نشون بدی با اشاره، اون وقت میشه شخص. اونجا تعبیر به سقراط داره. گاهی هم معلم اول گفته، معلم اول چون خیلی بالاخره مورد محبتش بوده اسم معلم اول آورد، ولی اصلا نداریم جایی که ایشون اینجور تعیین کرده باشه. اما حالا چی شده که توی عبارتش آمده؟ آنچه به نظر نیست کلام کلام ایشون نیست. تدمیما که کتاب خطی بوده، چاپ نبوده، اگر کسی میخواسته کتابشون مثل ماها گاهی از اوقات کنارش یه چیزی بینویسی حاشیه بزنه، خب با همون مرکب بینویسه دیگه، همون مرکبی که خود کاتب نوشته بود این آدم هم کنار کتابش با مرکب یه چیزی مینوشت به عنوان تفسیر. الان هم در کنار کتاب همون گاهی یه چیز هم مینویسیم. کتاب خطی بوده، یه نفر هم با خط آمده کنارش نوشته، ابن سینا گفته عقل رو مقدم کن بر علم، قانون کلی رو گفته، مثال هم نزده. یه نفر اون زیر نوشته کما فعل علی و عمر، به عنوان حاشیه نوشته. بعد این کتاب دست بعدی ها افتاده. خب این اتفاقی سی برای همین پیش میاد، کتاب دست بعدی ها افتاده، بعدی نگاه کرده حس کرده که کاتب یادش رفته این تیکه رو کنار حاشیه نوشته، فکر کرده کاتب اولی یه تیکه رو جا انداخته، چون میشه دیگه تو کتاب اتا که نوشته میشه که یه حد جا میفته، برداشته آورده بیرون کتاب. بله فکر کرده که این که جا افتاده و کاتب کنار کتاب نوشته، نمیدونسته یک قاری کنار کتاب نوشته، کاتب ننوشته. بعد این ورداشته توی کتاب خودش این رو تو متن آورده، اینی که تو حاشیه بود آورده تو متن، جا افتاده رو به نظر خودش آورده تو متن. بعدم دوباره این کتاب دست دیگران افتاده، چون کتاب چاپی که نبوده، کتاب خطی بوده، دست دیگران افتاده، این بالاخره یواش یواش جزو متن شده. و اینی که داریم عرض میکنیم نمونه های فراوان در اختصاص به اینجا نداره، جاهای مختلفی داریم که این چه این عمل شده و این چه این نتیجه گرفته شد که فکر کردم جز این متن آبادنش دومد. خیلی از نسخه بدلا همینطوری بوده، این حالت توضیحی داره و در یه نسخه میبینید هست در یه نسخه نیست. کتاب دستخط خود ابن سینا که در اختیار ما نیست ببینید که باشده، بنابراین احتمال قدی میدیم، بلکه از احتمال بالاتر که این کلام کلام ابن سینا نیست و دیگران اضافه کردن. کی معتقده؟ کجا میگفته؟
این بحث که وسط هم بود دارم داری خواهد که وسط این خدا را مسلم بداری و این خیلی خوب چون هم داره شده این انتخاب احمد یا علم این رو ترجیح بدیم و یک دست ماست که ترجیح بدیم.
در خلیفه اگر تعارضی باشد، در خلیفه اگر تعارض باشه عقل رو میگن. این کلام ابن سینا هم شامل خلیفه پیغمبر میشه، هم شامل عمرای بعدی میشه. ابن سینا در زمان زندگی میکرده که اون خلیفه های اصلی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که اون دوازده نفر نبودن، یه بساط خلیفه نبوده. وقت اگر خلیفه بوده همین خلیفه های بنی عباس بوده و خلیفه های معمولی بوده، پادشاهان معمولی، قانون در مورد اونها جاریه که با انتخاب میشن، اقلش انتخاب میشه. ابن سینا نمیگه مردم انتخاب میکنه، شاید همون حکومتی انتخاب کنه، چون خلیفه ها رو حکومت انتخاب میشه دیگه. خلیفه های معمولی رو حکومت انتخاب میشه، مردم انتخاب نمیکردن. یعنی پسر بزرگ این آدم یا گاهی هم پسر بزرگ نبود، مثلا هارون پسر بزرگش امین بود، امین رو انتخاب شد ولی معمول بردن مثلا کار. بعضی اوقات هم پسر بزرگ انتخاب نمی کردن، پسر کوچکتر انتخاب می کردن. خود هارون نظر مثبتش به معمون بود و چون زبیده که مادر امین بود نفوذش در دستگاه هارون زیاد بود، هارون به ناچار امین رو سر کار آورد و الا نظرش به معمون بود. پس می شود که خلیفه‌ای پسر کوچکترش رو نصب کنه. این نصب خلیفه اون وقت ممکن بود، اون وقت بینشون نزاع برقرار بشه، یکی علم یکی عقل، اون وقت حکم میذاریم به عقل. کلام ابن سینا در خلیفه های دوازده گانه که ما شیعیان معتقدیم اختصاص به اون نداشت، مطلق داره حرف میزنه. چون مطلق داره حرف میزنه پس میشه گفتش که شاید نظرش به مطلق خلیفه بوده، اونجایی که اختلاف بشه. در خلیفه های دوازده گانه که ما اختلافی نداشتیم، مگر فقط در صدر که بین حضرت امیر و عمر اختلاف بوده و اگه کسی عمر رو خلیفه بدونه قابل بدونه، وقتی این اختلاف رو باید به این طریقی که ابن سینا گفته حل کنه. اگر خلیفه ندونه که اصلا میگه اختلاف ظلمیه. میخوام عرض کنم این کلام ابن سینا اگر اختصاص به خلیفه پیغمبر داشت، یعنی خلیفه هایی که واقعا خلیفه بودن اختصاص می داشت، وقت شما می تونستید بگید که ابن سینا طرف سنی ها رو گرفته و داره خلافتی رو که با انتخاب درست میشه توضیح میده، در حالی که ما خلافت رو به نسل می دونستیم. ابن سینا خلافت رو به نسل ندونست، البته اشاره به نسل هم بره، در عبارتش اشاره به نسل هم بره. حالی چون نظرش به مطلق خلیفه است نمیشه ازش این استنباط رو کرد. بله، حالا افلاطون اینطور میگه یا اینکه فارابی، چون ابن سینا تحت تاثیر هر دو بوده، ممکن حالا کلام رو از فارابی گرفته باشه، ممکن از افلاطون گرفته باشه، و به صورت کلی همینطور که عرض میکنن به پادشاهان و خلفای مطلق نظر داشته، نه فقط به اون 12 تا که ما نظر داریم. حکم کلی داره صادر میکنه و ظاهر کلامش هم همینه، حکم کلیه. اختصاص به این خلیفه‌هایی که ما خلیفه میدونیم و امام میدونیم نداره. ولی اگه مربوط به اونها بود خب بله اشکال وارد میشه که ایشون داره نص رو منکر میشه و انتخاب رو کافی میدونه. البته ایشون نص رو میگه، انتخاب رو میگه، ولی عرض میکنه چون در مطلق خلیفه بحث میکنه مشکل پیش نمیاد. حالا اگر هم نتونیم توجیهات ما ایش کن کامل نباشه، در نسینه مطالب گفته باشه و نظرش هم بر علیه ما باشه، به همون جواب اولی که جواب دادم حرفش رد میشه. که منظورت از عقل چیه؟ عقل یعنی زرنگتر، یا عقل یعنی نه اون کسی که واقعا عقل فلسفی داشته باشه. اگر منظور زرنگتر، خب بله عمر زرنگتر بود، اصلا معاویه هم زرنگتر بود. اما اگر منظور عقل داشتن اون عقل فلسفی، خب پیداست که از زمیر عقلشون بیشتر بوده. عقل یعنی معاوده به رحمان و کتسوبر به جنان. عقل یعنی اونی که حاکم میشه عقوبه حیوانی و هوا و هوس و غضب و اینها رو کنترل میکنه. حضرت امیر مسلم به اعتراف همه در این مسئله قوی تر از بقیه بوده. انصراف داره به معنای عقل فلسفی. اگه انصراف داشته باشه، عرض میکنم که اصلا اگه انصراف داشته باشه که اصلا نمیشه گفت در بحث علی و عمر اون که اعلم، یکی اعلم بود یکی عقل، اونی که اعلم بوده عقلم بوده. ببینید ایشون عقلی رو داره مطرح میکنه که ظاهرن به من زنگ تره، انصراف نداره اونی که شما میشه. اون یکی دیگه میتونه
چون مثلا عمر باشه اینا محسن تر بودن، اینا تجربهشون
توی
که با
مردم باید
کسی
که
حکومت
کرد،
اینا بیشتر
مثلا
تجربهشون همون
دیگه نوعی زرم نمیشه.
تجربه بگید که تدبیر
رو همون چون وقتی بیاد نفت تدبیر مدل تدبیره بله بله همینه، منظورش همینه که عقل تدبیرش بهتر، یعنی بهتر میتونه تدبیر کنه، نه اینکه ولو اینکه با کارهای غیر شرعی تدبیر میتونست بکنه. خب بله اگه این باشه هر چیزم عمر عقل بوده به این معنی که تدبیر بکنه هر جور شد.
تدبیری داره اگر اصول لغت سوال و کنت عدم الناس، اگه مراد به الهی نبود من زرنگترین بودم.
بله
لغت سوال.
بله خب دلیل بعدی، معجزات فراوانی بر ید حضرت جاری شده. یه مقدمه، ایشون ادعای امامت هم داشتن، مقدمه دوم نتیجه اینه که پس امامت. چون قبلا گفتیم کسی ادعای امامت بکنه و کار خارق العاده انجام دهد امام است، در نبوت اینو گفتیم. کسی ادعای نبوت بکند و بعدم کار خارق العاده انجام دهد نبی است. اگه ادعا نداشته باشه کار خارق العاده انجام بده، گفتیم این معجزه نیست، این اسمش کرامته. اگر ادعا داشته باشه به کار خارق العاده نتونه انجام بده، نبی کاذبه، مدعی کاذبه. اما اگر ادعای نبوت بکند بعد کار خارق العاده انجام دهد، اون کار خارق العاده تصدیق الهی است که خداوند این مدعی رو داره تصدیق میکنه، میگه راست میگه، این از جانب منه. گفتیم تصدیق گاهی قولیه گاهی فعلیه، که خدا تصدیق قولی نداره، یعنی اینطور نیست که بلند به مردم اعلام کنه این حرفش راسته، بلکه تصدیق عملی میکنه، تصدیق عملی هم معجزه است. حالا در مجازات همین میخوام همه بپرسونیم، میخوام بگیم ایشون مدعی خلافت بودن یک، و کار خارق العاده انجام دادن دو، و هر دو شرط خلافت رو واجد شدن، هم مدعی بودن هم کار خارق العاده انجام دادن، پس خلیفه هستند. اینا مطالبی است که از رو میتونم بخونم. اشاره به معجزاتیشون داره، معجزات من از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. قال بل ظهور المعجزه على يده، معجزه بر یاد حضرت جاری شد، این یه مقدمه. بعد پایان همین متن داره و دعل امامه، این هم مقدمه دوم، نتیجه پیکون صادقه. وقت به صورت جمله معترضه بین مقدمه اول که لظهور المعجزه على يده هست و مقدمه دوم که دعل امامه باشه، چند تا نمونه معجزه ذکر میکنم به صورت جمله معترضه. بل ظهور المعجزه على يده، چه قلع باب خیبر، در خیبر رو کندن، اون دری که 40 نفر فقط حرکتش میدادن، نه که بلندش میکردن، 40 نفر فقط حرکتش میتونن، از یک نفری بلندش کردن. و مخاطبت صوبان، اجدهای وارد مدینه، وارد کوفه، مسجد کوفه شد، حضرت بر منبر کوفه نشسته بودن، حرف میدادن. بعد این اجدها آمد کنار حضرت، سرش رو گذاشت به گوش حضرت، یه مدتی گذشت، بعد حضرت جواب شدن، رفت. فرمودن این از حکمای جن بوده، از پادشاهان جن بوده، مسئله براش مشکل شده، آمده بود از من سوال کرد، اون انجام شده. و رفع صخره العظیمه عن القلیب، سنگ بسیار بزرگی رو از چاه کهنه حضرت برداشتند که اصحاب تشنه شده بودن، حضرت فرمودن اینجا رو بکنید، اونها کندن، به چاهی رسید، به سنگ رسیدن، سنگ رو نتونستن تکون بدن، سنگ و حضرت خودشون تنهایی کندن و فرمودن که این چاه آب، از آبش استفاده کنید، از خودتون آب بدید و هرچی میخواد ذخیره بردارید. راهبی اون یه دیرم تو اون بیابون بود که بعد از اون دیر آبادی دیگه وجود نداشت، هیچ چی دیگه نبود، که راهبی تو اون دیر زندگی میکرد، از دیر میاد پایین و ایمان میاره، میگه این دیر به خاطر همین چاه ساخته شده، یعنی گفته شده به ما که اگر کسی سنگی روی این چاه رو برداشت، این خلیفه آخرین پیغمبره و باید بهش ایمان بیاره. مسیحیانی آمدن این دیر رو ساختن و گروه زیادی در اینجا زندگی کردن، تمام عمرشون رو گذروندن که ببینن چی این سنگ رو برمیداره، نوبت بالاخره نشد و مردن. این مسئله نصیب من شد، این افتخار نصیب من شد که من دیدم که اون کسی که این سنگو برداشت، من دیدم آمد پایین ایمان آورد و این هست. پس توجه میکنید که این هم یه معجزه دیگر که سنگ بزرگی رو که بقیه نتونستن از لب چاه منحرف کنن، ایشون منحرف شد، بعدش هم به زمینه این که اون راهب هم این اخبار رو داد. و محاربت الجن، وقتی حضرت رسول میرفتن برای جنگ با بن المصطلق، جن به دفاع از بن المصطلق آمده بودن، حضرت با جن جنگیدن و اونها رو متفرق کردن. جنگیدن با جن جزو معجزاته، چون جن یه موجود مثالیه، عنصری نیست که دیده بشه و بشه باش مستقیم جنگی، ولی در این حال امام جنگیدن، معلوم میشه جن رو میدیدن و او رو میتونستن بکشن. برد شمس، نمازشون تأخیر افتاده بود در یه جنگی یا در وقتی که سر حضرت رسول در زانویشون بود و نخواسته بودن بیدار کنن، نماز تأخیر افتاد و بعدشون شمس و دومتر برگردوندن و نمازشون خوندن. البته در اینجا ممکنه سوال کنید چرا حضرت نماز رو تأخیر انداختن که نماز قضا بشه؟ جواب روشنه، چون امر اهمی در کار بود و به خاطر اهمی که مهمی رو کنار گذاشت. نظام مثلا در ازاله مسجد، ازاله نجاست از مسجد، گفتم که نمازتون تأخیر بندازید، ازاله مسجد رو مقدم کنید. البته در اون وقت میگن در صورت که وقت باشه، اگه وقت نباشه نماز مهم تره، ولی خب ازاله مسجد اهمیت جهاد رو نداره، بنابراین به خاطر جهاد ممکن است بگیم که نماز تأخیر بیفته، علل خصوص که حضرت میدونستن خوشیده میتونن برگردنن و نماز رو به وقت بخونن، بنابراین مشکلی در ایشون نبوده. ممکنه سوال دیگه مطرح کنید که اگر خورشید رو حضرت برگردونن، تمام نظام آفرینش رکود پیدا میکنه، بالاخره چون خورشید لااقل اگه نظام آفرینش هم رکوع پیدا نکنه منظومه شمسی به هم میخوره، چون این با همین نظمی که از اول خلقتش داشته باید تا آخر بره، نظمشو نباید به هم بزنن، به هم بزنن همه چی به هم میریزه. جواب اینه که نظم به هم نخورده، حضرت خورشید وجر میدن دوباره بردن سر جای اولش، هیچی تغییر نکرد، فقط خورشیدی بود که برگشت دوباره سر جای اولش. بدون اینکه فاصله خورشید با کرات کم و زیاد بشه تا قوه جاذبه تأثیرش به هم بریزه، هیچ این مسائل نبود. تو همون مداری که خورشید داشت خورشید رو برگردوندن و زمان عوض نشد، زیرا که دوباره خورشید رفت سر جای خودش. من دارم به نظام قدیم رفتیم، من به نظام قدیم رفتیم، به نظام جدید زمین رو که به سمت مغرب رفته یه خورده برش میگرده به سمت مشرق، بله، یا به سمت بله برش میگرده دوباره سر جای خودش، دوباره بعدش هم که نماز میخوندن برش میگرده به حالت عادی که زمین جا به جا میشه، یا برابر حیات قدیم خورشید جا به جا میشه. ولی مهم اینه که هر کدوم جا به جا بشه دوباره سر جای اولش برمیگرده، بنابراین نظام به هم نمیخوره. و غیر از آنش معجزات دیگر هم حضرت داشتن که در کتب تبارک نوشته شده و ادعای امامت، هم معجزه داشتن هم ادعای امامت کردن. سیکون و صادقن اقول هازا دلیل آخر علا امام و تعمیر المومن علیه السلام، و تقریب اون دلیل اینه که انهو قد زهر علا یدهی معجزات کثیره، این یک دلیل، یک مقدمه. و دل امامه و دعی الامامه لهو دون غیرهی، ادعا شد امامت لهو دون غیرهی، برای ایشون ادعای امامت شده نه برای غیر، یعنی ادعای همراه معجزه، دیگران هم ادعا داشت ولی همراه معجزه نبود. فیکون صادقه،
اگر
رو
خاطر امام با جمعیه شعون آتوشی چه ادعای معجزه است برای ادعای اسمتش مطلق علمش، علم غیر مطلق
بود،
اما معجزه نداشته باشه.
معجزه علامت تصدیقه، امامی ادعای امامت میکنه. اگر ما کشف کردیم که شرایط امامت رو داره، معصوم است و نفس هم برش رسیده، که خب احتیاج به معجزه نیست. اما اگر ادعای امامت میکنه، ادعای امامت میکنه، این ادعا احتیاج به تصدیق داره، معجزه تصدیق این ادعا است. برای امامت هم اینطور که برای امامت هم اینطور فرض کنید نسلی بر امامی رسیده ولی این نسل مخفی کرده، حالا ما هستیم و این ادعا، از کجا بفهمیم که این امامه؟ خدا باید نسلش کنه. از کجا میفهمیم خدا نسلش میکنه؟ از اینکه کار خارق العاده رو بر یدش جاری میکنه. چون کار خارق العاده رو بر یدش جاری میکنه، معلوم میشه خدا داره تصدیقش میکنه. تصدیق کردن خدا یعنی نسل، یعنی نسل کردن. فرق نمیکنه پیغمبر باشه یا امام باشه، هر کی ادعا میکنه از جانب خدا داره ادعا میکنه. پیغمبر میگه من از جانب خدا رسولم، وصی میگه من از جانب خدا وصی اینم، هر دو میگن از جانب خدا، دارن به خدا از جانب خدا خبر میدن. خدا با تصدیق، اگه درست میگن خدا تصدیقشون میکنه، درست نمیگن که درست باشون میکنه. وقتی معجزه میکنن یعنی خدا داره تصدیق میکنه. اما مقدمه الاولا، مقدمه اولا که حضرت امیر، دو تا مقدمه گفتیم دیگه، یه مقدمه این که حضرت معجزاتی دارن، مقدمه دوم این که ادعای امامت دارن. اما مقدمه اولا اثبات معجزات ایشون، فلما تواتر عنه کانه فتح باب خیبر، فتح باب خیبر رو گشود، حتی کند، همونطور که خواجه داره تنها گشودن نبود، هم در رو باز کرد، دری که 40 نفر باز بازش میکردن، در رو باز کرد، دارم کند، و عجب عن اعادتهی سبعون رجولن من اشد ناس قوتن، 70 مردی که از همه قوی تر بودن آمدن نتونستن این درو به سر جای اولش برگردونن. این معجزه اول. معجزه دوم، این معجزه بودنش به خاطر اینه که از نیروی بدنی یک انسان بیشتره، این برداشتن سنگ، باز کردن اون در سنگی یا برداشتن اون در یا انداختنش روی یک فضایی که به صورت پل در بیاد، اینا از قدرت یه انسان عادی بیرونه. پس این انسان باید قدرت الهی داشته باشه، یعنی امام باشه. نمونه دوم، به خاطر خود صعبان الان منبر الکوفه فسئل از حضرت که این کی بود، کی بود جامعه پیش شما صحبت کرد، شما باشی یواز صحبت کردی، فرمودن انه من حکام الجن اشکل علیه مسئلتون عجبته انها، مسئله برش مشکل شده من جوابش دادم. خب دلیل سوم، معجزه سوم، نمونه سوم، ولن ما توجه حضرت به سمت صفین برای جنگ با معاویه رو آوردن به سمت صفین، اصحاب هم عطشون عظیم، همه اصحاب تشنه شدن، فامر هم حضرت ام کردن اصحاب رو، فهفرو بئرن قریبن من دیرن، چاهی رو که نزدیک به یک صومعه و محل عبادت راهبی بود کندن، فوجدو صخرتن عظیمه رو، صخره این سنگ که عجزو ان قلعه ها نتونستن بکنن، حضرت ناظر شدن، فقتلعه ها و ده به ها، یعنی کندن و ده ها یعنی بسطه، اما با به ها متعدی شده یعنی افکندن، پرتاب کردن اون سنگ را مسافتن بعیده، چون با به ها آمده دیگه ده ها رو منه بسطه یعنی پهن کردن، گستراندن نمیگیم. فزهر الما، وقتی که سنگ رو کندند و پرت کردن اون بر، زهر الما فشر بو اصحاب، ثم اعاده ها، بعد سنگ و دو مرتبه برگردن سر اولش، فنزل صاحب و ده، اون کس اون راهبی که تو دیر بود از دیر پایین آمد و اصلنا، فسوئل انزالگ، ازش سوال کردن که چرا اسلام رو بردی، چی شد، فقال بنی هازه دیر علا قال هازه صخره، این دیر به خاطر کسی که این سنگ رو میکنه بنا شده، و مزا من قبلی به فتح مین، مزا من قبلی ولم یدرکو، مزا یعنی مردن، کسانی که قبل از من بودن گذشتند و مردن تو این دیر، ولم یدرکو، این قاله حاضر صخره رو ندیدم، ولی من اینو دیدم و توفیق نصیب من شد. بعد میاد تا سفین و از تشرمه او علیه السلام فی سفین، یعنی با حضرت در جنگ صفین حاضر شد، استشهد معه، یعنی با حضرت حاضر شد، نه به شهادت رسید، حالا ممکنه به شهادت هم رسیده باشه، ولی این عبارت میگه با حضرت شهود پیدا کرد و حضور پیدا کرد. نمونه بعدی، و هارب الجن و قتل منهم جماعتا کثیره لما ارادوا وقوع الضرر بالنبی، وقتی اون جن خواستن ضرر به حضرت بزنن به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امیر اون اجنه رو کشتن. کی می‌خواستن ضرر به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وارد کنند؟ حیث سار الی بن المستلق، وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به سمت بن المستلق، گروهی از یهودیا بودن، سیر می‌کردن که با اونها بجنگن و اونها رو از مدینه بیرون کنه. بدن دارن، چی میگه جن بدن نداره؟ جن روح داره، بدن هم داره، موجود مثالی یعنی بدن داره، منطقه بدنش مثالی، نه تو همین دنیا هست، تو همین دنیا بدن برزخی،
این غیر از اونه، این موجود مثالی، غیر از این عالم مثالی که واسطه به این
اون عالم موجودای مثالی هم مثل این هست. یعنی موجود مثالی منحصر در جن نیست، یکی از موجودات مثالی جنه که الان تو این دنیاست. حالا چجوری با اینکه وجود مثالی داره تو این دنیاست، اینا اختلافه.
بله
محاربه با دعا.
من از باچه هم میگم
این که فرمودید که جن دست باشه، خب بله جن دست باشه مجسم بشه. بله جن اگر مجسم بشه دیگران نمیشنن بهش آسیب وارد کنن. این در حال عادی بود، در حالی که مجسم نبودن. جن در حال جنی بوده، نه اینکه مجسم شده به صورت انسان در آمده. اونی که شما میفرمایید خب بله به صورت انسان در بیاد، به صورت مار در بیاد، به صورت موجود عنصری در بیاد، انسان بهش میتونه آسیب بزنه. میگن ماری رو کسی کشت که از اجنه بود و نمیدونست. بعد جنا جمع شدن خواستن انتقام بگیرن. رئیس جنا گفتش که ما التزام دادیم زمان حضرت سلیمان که در مقابل بنی آدم ظاهر نشیم، و اگر ظاهر شدیم هر بلایی سرمون آمد خودمون رو ملامت کنیم. بنابراین اگر این بچه ما رو کشتن نباید مفرن کاری بکنیم. تفسیر خودش بوده که به صورت عنصری در مقابل بنی آدم ظاهر شده. بله کسانی که به درجه مثال رسیده باشن جن رو میتونن در قالب مثالی ببینن، ولی کسانی که در حال عادی هستند فقط از قوه حسشون استفاده میکنن نه، اونا نمیتونن جن در حال عادی ببینن مگر جن مجسم بشه. مثال بعدی و نمونه بعدی برای معجزه، و ردت له شمس مرتین، دو بار شمس برای حضرت برگشت. البته یک بار میگن در جنگ بوده، یک بار هم در وقتی بوده که حضرت رسول خوابشون میامده و سر رو به زانوی حضرت امیر گذاشتن و خوابیدن و حضرت نخواستن که پیغمبر رو بیدار کنند تا نمازشون قضا شد. این دو سه نقل رو داریم. بعضی گفتن دو جور نقل شده، ولی ایشون میگه نه اصلا دوبار اتفاق افتاده، نه یه مطلب بوده دو جور نقل شده، بلکه اصلا دوبار اتفاق افتاده. و ردت له شمس مرتین و غیر ذالک از معجزات و وقایعی که مشهور است و دلالت میکند بر صدق فاعلش. این مقدمه اول بود که حضرت امیر دارای معجزه بودند، اما مقدمه ثانیه فظاهرتون، مقدمه ظاهر که حضرت امیر ادای امامت داشتن، این مقدمه ظاهر منقول به تواتر هست. از لا یشک احد فی انه علیه السلام ادعا امامت بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، همه میدونن که ایشون ادای امامت کرد و صفت هم ادعا کرد در مقابل عمر و بقیه هم ایستاد. خب بر ردت دیگه اینجور نوشته، نه ردت لهو، ردت لهو ردت لهو شمس فعال رو ذکر نکرده ایشون، ولی در جای دیگه گفتن خود حضرت رد شده. درسته در اینجا فعال رو ذکر نکرده، ولی در خود تاریخ آمده که حضرت امیر این کارو کرده. حالا تا اگه خود حضرت کرده باشن که بعضی از نقل ها اینطوره که خودشون بگردوندن، که خب معجزه است. اگر هم که ردت لهو یعنی به خاطر او برگردنده شده، بازم اینم یه نوع معجزه است. چون هیچ وقت اگه پیغمبر هم کرده باشه، هیچ وقت پیغمبر این کار رو برای کسی دیگه نمی کنه. برای خود حضرت امیر کرده و خودش این یه امتیازی. حالا ولی معجزه پیغمبر حساب میشه، معجزه زنی نیست. ظاهر این که ظهور المعجزه علی یدهی، خواجه داره میگه و ظهور المعجزه علی یدهی، بعد مثال میزنه و رد شمس چکل الباب خیبر و چرد شمس، این هر دو مثالا برای ظهور المعجزه علی یدهی. خود حضرت علی این کار کرده، نه این که مربوط به حضرت رسول باشه. اونجور هم که ما شنیدیم و خوندیم خود از زمین این کار کرد، پس معجزه حساب میشه. خب سه تا دلیل دیگه باقی مونده، انشاءالله جلسه‌ای هم داریم.